اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حسين بني فرمودن بر مبنای مشهور اصول عملی شرعیه را به دو قسمت بحثه محضه غیر تنزیلی غیر محرزه، این یه قسمت بود. قسمت دوم نه تنزیلیه، اونهایی که عنایت اضافه‌ای درشون هست، اونهایی که نظر به واقع دارن. خود اینها دسته شدن اون قسمی که معدا یا مکشوف تنزیل به منزله واقع می شود، که به این گفتن اصل عملی شرعی تنزیلی، و اون دسته ای که خود کاشف یا طریق تنزیل به منزله یقین می شود، که به این گفتن اصل عملی شرعی محرز. اما بنابر مبنای خود شهید صدر یه جور دیگه اینا تقسیم میشن، تا حدودی میشه گفت متفاوته. آیان در ذکرشون هست، در خاطرشون هست که ایشون فرمودن که تقسیم بندی به اصول و امارات به این صورت صورت میگیرد که حکم ظاهری اگر ناشی باشد از اهتمام مولا به احتمال، این میشود بفرمایید که اماره. اگر ناشی باشد از اهتمام مولا و اهمیت قوت احتمال، عزم قوت و اهمیت محتمل، به این میگیم اصل عملی. پس این طور تقسیم میشود: قوت الاحتمال و قوت المحتمل. قوت الاحتمال میشه اماره، قوت المحتمل میشه اصل عملی، قوت المحتمل مثل اصالت البراءه. در اصالت البراءه ما خودمون حکمون کشف که براءت باشد برامون مهمه، یعنی برای مولا مهم بوده که ما در حالت الزام نباشیم، ما ملزم نباشیم، در یک حالت ترخیص و آزادی و راحتی باشیم. اون قوت المحتمل. خب حالا یه نوع اصل دیگه هم داریم، یه نوع اصل عملی دیگه هم داریم. جاییست که قوت المحتمل مطرحه، قوت المنکشف مطرحه، اون حکمی که معدا هست اون مهمه، لکن به زمینه قوت الاحتمال، قوت المحتمل و الاحتمال، اهمیت المحتمل و الاحتمال، هر دو مهم هستند برای مولا. هم به خود حکم منکشف اهمیت میدهند و هم کاشفیت او هم براش مهم. مثل کجا؟ مثل قاعده فراغ رو مثال میزدن برای این. در قاعده فراغ شما از اون عبادت مثلا مثل نماز فارغ شده اید، از نماز که فارغ شده اید بعد الان شک میکنید در این که حالا مثلا وضو داشتید یا نداشتید، مثلا وضو داشتید یا نداشتید، میگید خب انسان حین العمل اذکر هست از بعد العمل. حالا کشف شدید اما برعکس میل، حالا انسان حین العمل اذکره. معمولا انسان اگه وضو نداشته باشه نمیره نماز بخونه، وضو نداشته باشه نمیره نماز بخونه. حیثان این که رفته مشغول نماز شده، این نشان میدهد که او وضو داشته، وضو داشته. این اذکریت حین العمل، این خودش یک اماریت و یک کاشفیتی دارد، یک کشفی دارد نسبت به واقع. خودش لهو بستم من الثمن، بالاخره چیزیه، یه چیزیست که عقلان بهش اهمیت میدن، یا زناوره. اما این به تنهایی نیست، که اگر این به تنهایی بود قاعده فراغ میشه جزء امارات. علاوه بر این اون حکمی هم که منکشف میشود، که مثلا بنابر این میشه که ما عملی که انجام میدیم صحیح حساب بشه، حالا در این مورد خاص صحیح حساب بشه، اون هم مد نظر بوده است، اون هم مد نظر بوده، لذا هر دو با هم دیگه لحاظ شد، هر دو با هم دیگه لحاظ شد. شهید صدر به این میگن اصل عملی محرز. اصل عملی است، یعنی محتمل و منکشف مهمه، اما اون خود احتمال و انکشاف و کشف هم مهم است. از هر دو به زمینه هم دیگه، هم محتمل و هم احتمال. به این میگن قاعده، به این میگن اصل عملی محرز. اینجا یه اشکالی ممکن است پیش بیاد و اون اینکه کسی بگه خب ما اگر گفتیم محرز است، بنابر خودش مبنای شهید صدر، باید لوازم عقلیش هم حجت باشه. علیکم السلام. بگوییم که آقا شما که میگید قاعده فراغ هم محتمل درش مهم است هم احتمال، پس وقتی احتمال درش مهم است یعنی محرزیت دارد، وقتی محرزیت دارد کاشفیت دارد، پس چه اشکال است که بگیم مثبتاتش هم حجته، لوازم عقلیش هم حجته. علیکم السلام. بفرمایید. باز ما فرق نمی کنه، خیلی سرد نیست امروز، یا من سردم نیست، بالاخره خیلی فکر نمی کنم. این مثبتاتش هم آقا کتاب شما عضو هم من وقت نکردم بخونم، گرفتار دارم، حالا میخونم میارم انشالله تا چند سال دیگه. هر شما فرقتون که اون مثبتاتش هم حجته، این طور بگیم چه اشکال داره؟ مرمو آسد میگن نه خیر، ما مثبتات او رو حجت نمیدانیم، این دلیل نمیشه مثبتات او رو حجت بدانیم، به همینقدر اکتفا میکنن. اما چرا؟ میگه نمیفرمن. بیانش این باشد که درست است که احتمال در این هست، اما محتمل هم هست، منکشف هم مهمه، چون منکشف مهم می شود ازا این منحصر در اون مورد خاصی می شود که انکشاف حاصل شده، فلذا ما نمی تونیم اینو تصریح بدهیم به لوازم. حالا اگر شد میگم بریست، شاید بفرمایید که خب حالا اگر اینطوره و قرار نیست مثبتات قاعده فراغ حجت باشد، پس اصلا چه خاصیتی دارد ما بفهمیم که قاعده فراغ اصل عملی محرز است؟ چه ثمره‌ای برش متوجه بشه؟ حالا ما بدانیم نه چه خاصیت داره. میگن چرا این خاصیت داره؟ خاصیتش چیه؟ خاصیتش این استش که ما اگر فهمیدیم در قاعده فراغ اون احرازش و اون کاشفیتش و اون کشف از واقعش اهمیت دارد، گفتیم همون عبارت هست از کریت حین العمل، انسان در حین عمل حواسش جمع‌تره معمولا. اگر فهمیدیم این طور هست، بعد میگیم دلیل قاعده فراغ این شامل مواردی که من علم دارم که حین العمل حواسم پرت بوده نمیشه. میگه شما نماز خوندی، الان نماز تمام شده، شک میکنی وضو داشتی یا نداشتی؟ وضو داشتی یا نداشتی؟ خیلی اینجا فقها چی میگن؟ میگن طبق قاعده فراغ نماز شما دو صحیح. لازمه عقلی این چیه؟ یکی از مثبتاتش چیه؟ این هست که بعد شما بتونید این تصریح بدی به نماز عصر، باش نماز عصر هم بخونی. منطقه فقها میگن نه، نماز عصر رو دیگه نمیتونی بخونی، برای نماز عصر باید پاشی وضو بگیری، مثبتات او حجت نیست، مثبتات قاعده فراغ حجت نیست. خیلی پس نماز عصر نمیتونم باش بخونم. اما همین نماز ظهر که باش خوندم، نماز ظهر که باش خوندم، میگم خب عمل تمام شده و من شک میکنم من وضو داشتم یا نداشتم، پس من قاطب قاعده فراغ میگم اذکر بودم حین العمل، پس نمازم درسته، پس لاقل نماز ظهرم درسته، باید باشم بر نماز عصر وضو بگیرم. اما اگر من علم دارم به این که حین العمل من اذکر نبودم، اصلا میگم من نمیم کجا بودم، بعد آمدیم برا از این حرفا رفاق بودن، اول وقت نماز رو بخونیم، ما هم جبگیر شدیم کنیم چه باشه باشه، سریع الله اکبر خوندیم، اصلا من حواسم پرت بود کاملا، من نمیدونم خیلی حال از قضا حواسم پرت بود، یعنی از قضا علم دارم به اینکه حواسم جمع نبود، علم دارم به عدم اذکریت، علم دارم به حواس پرتی خودم. اگر من علم داشتم به عدم اذکریت و علم داشتم به عدم تذکر حین العمل، اینجا قطعا قاعده فراغ جاری نمیشه، قاعده فراغ جاری نمیشه. این چرا قاعده فراغ اونجا جاری نشد؟ چون ما آن را اصل عملی محرز دانستیم، یعنی برای احراز و کاشفیت از واقعش هم یه وزنی قائل شدیم، یعنی گفتم شارع قائل هست به این بیان. اما اگر کسی که نه، کسی که قاعده فراغ را اصل عملی محرز ندانه، بگه نه اصلا قاعده فراغ احرازی نسبت به واقع نداره، کاشفیتی از واقع نداره، مثل اصالت البراءه میمونه، مثل اصالت الحلیه میمونه، مثل اصالت الطهاره میمونه، خیلی زور بزنن مثل اینا میمونن، همون حکم منکشف مهمه که همون این است که ما
از عمل که فارغ شدیم بنا بذاریم که عمل همونطور که این عمل فکر می‌کردیم واقع شده است، مثلا یه همچین چیز. اگر اینطور گفتیم و دیگه ما اصل عملی محرز ندانستیم، من بعد از نماز، نمازم که تموم شد، حالا یقین دارم حین الصلات من اذکر نبودم، حین الصلات من حواسم جمع نبوده، باشه یقینم داشته باشم، قاعده فراخ مثل اصالت البراءه میمونه، جاری میکنید، نمازتون درسته، نمازتون درسته. اگر ما تفصیل قائل شدیم میان حالت اذکریت و حالت علم به عدم اذکریت، این تفصیل از کجا ناشی میشه؟ تفصیل از اینجا ناشی میشه که ما قاعده فراغ رو اصل عملی محرز دانستیم، یعنی گفتیم قاعده فراغ احراز واقع هم دارد، ولو حالا نصف و نصف، بالاخره احراز واقع هم دارد و احرازیت محرزیت نسبت واقع هم اهمیت دارد. پس این بنابر مبنای خود مرموهای سطر. و هناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول. یه معنای دیگری هم برای اصول عملیه وجود داشت که اصول عملیه محرزه، که این معنایی که بعد اصول عملیه محرزه است، این هماهنگی دارد با روش ما در فرق گذاری، تفاوت گذاری میان امارات و اصول، که گفتیم آقای صدر در حلقه ثالث جزء اول فرمودن اگر احتمال مهم باشد برای شارع، قوی باشد برای شارع، یعنی احتمال نمون کاشفیه، ما به این میگیم اماره. اگر محتمل مهم باشد، قوی باشد در نزد شارع، به این میگیم اصل عملی. اینطور فرق گذاشتن. خب حالا میخوان یه معنایی از اصل عملی محرز ارائه کنن که با همین تعریفشون سازگار باشه. و هو، حالا اون معنا چیست؟ هو انه کلما لوحظ فی جعل الحکم ظاهری ثبوتا، هر وقت ملاحظه شود در جعل حکم ظاهری در مقام ثبوت، اهمیت المحتمل فهو اصل عملی. خب ما اینجا رسیم، هر وقت ثبوتا اهمیت محتمل مورد توجه شارع بود، مثلا در اصالت البراءه، همین که ما بری عزمه باشیم، همین که ما در آسایش آرامش باشیم، همین که ما ملزم نباشیم، برای شارع مهم است، این میشه اصل عملی. حالا فَإِنْ لُوحِظَ مُنْضَمًا إِلَيْهِ قُوَّةُ الْإِحْتِمَالِ أَيْضًا، اگر آمد علاوه بر اهمیت المحتمل، اهمیت الاحتمال و قوت الاحتمال هم مورد ملاحظه قرار گرفت، اینا منضم به هم دیگه شد. محتمل که مهم است، اون سرجاش محفوظه، لذا شد از اصول عملیه، اما علاوه بر اون احتمال هم اهمیت داشت. در این حالت فهو اصل عملی اما محرز، اصل عملی و محرز، کما فی قاعده الفراغ، همچنان که در قاعده فراغ هم از همین قبیل است. و الا فلا، و الا فلاش از اون حرف هاست دیگه، اضافه کنید و الا فلا یکونو اصلا محرزا، اگر کتابتون حاشیه ندارد، فلا یکونو اصلا محرزا، یعنی و الا فلا یکونو اصلا محرزا. بله خب بعد دیگه و المحرزیتو به هاد المعنا، محرزیت به این معنا، عرض کردیم این جواب از اون سؤال مقدر است که خب اگر این پس قاعده فراغ احراز میکند واقع را، پس بگیم طبق نظر شما مثبتاتش هم حجت باشد، لوازم عقلیش هم حجت باشد، در صورتی که شما چنین فتوایی نمیدید. عرض کردم شما با قاعده فراغ نماز خوندید، تمام شده نماز ظهر رو، قاعده فراغ بعد شک میکنید در اینکه وضو داشتید یا نداشتید، مثلا قاعده فراغ میگوید که چرا وضو داشتی، بنا بذار نماز درسته، این بالمطابقه. اما لازم عقلیش چیه، مثبتش چیه، اون چیزی که با این اثبات میشه، این که من بخواهم با همین وضویی که با قاعده فراغ ثابتش کردم نماز عصر هم رو هم بخونم، میگن نه دیگه نماز عصر نمیتونی بخونی، مثبتاتش نمیگن حجت هستش. خب حالا که اینطور شد، شما میگید احراز میکنه، پس مثبتاتش هم حجت بشه، ایشون میگن نه مثبتاتش دیگه حجت نیست. والمحرزیت به هذا المعنا فی قاعده الفراغ لا تجعلها حجتا فی مثبتاتها، محرزیت به این معنایی که در قاعده فراغ ما گفتیم، این قرار نمیدهد قاعده فراغ را حجت در مثبتاتش. بنویسید لأن نوع الحكم المنكشف، لأن نوع الحكم المنكشف جزء من الملاك، فقط انکشاف و کاشفیت نیست، اون حکم منکشف مهمه، محتمل هم مهمه، لأن النوع الحكم المنكشف جزء من الملاك وهو يختلف من حكم إلى حكم آخر خب بعد سؤال دوم ممکن است مطرح شود. سؤال دوم این است که خیلی خوب، پس اگر محرزیت قاعده فراغ نمیتواند مثبتات آن را برای ما حجت قرار بده، پس اصلا چه خاصیتی داره که ما بفهمیم قاعده فراغ اصل عملی محرزه؟ مثلا خاصیتش چیه؟ میگن خاصیتش این است که یه تفصیلی اون وقت ما اینجا قائل میشیم که اگر ما اون قائل نبودیم تفصیله نمیامد. الا ان استظهارها من دلیل القاعده، استظهار هاشو بزنیم به محرزیت، ان استظهار این محرزیت ان بله الا ان استظهارها من دلیل القاعده، استظهار این محرزیت از دلیل قاعده فراغ، یترتب علیه بعض الآثار ایضا، بی خاصیت هم نیست، خواص دارد، من قبیل عدم شمول دلیل القاعده لموارد انعدام الاماریه. اماریه همون اذکریه، میخوای ول اذکریه اضافه کنه، ول اذکریه، این که انسان حواسش جمع‌تره هین العمل. يترتب عليه بعض الآثار أيضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية، جهایی که اماریت و اذکریت و الکشف نهائيا این منعدم است. انسان یقین دارد که حين العمل غفلت داشته، قاطعه، قطع دارد که حين العمل حواسش پرت بوده، دچار ذهول بوده، دچار حواس پرتی بوده، گیج بوده. خب اگر یقین دارد به این مطلب، از کریت وقتی منعدم شد دیگه نمیشه قاعده فراغ جاری کرد. و من هنا یقال، از همینجا که گفته میشود به عدم جریان قاعده الفراغ فی موارد العلم به عدم تذکر حین العمل، از همینجاست که گفته میشود که قاعده فراغ در موارد علم به عدم تذکر در هنگام عمل جاری نمیشود. اضافه من دو خطی سه خطی اضافه بفرمایید. مثل هادا اذا بنینا، هادا اذا بنینا علا ان قاعده الفراغ، ان قاعده الفراغ اصل عملي محرز، اصل عملي محرز. و اما اذا بنينا على ان هذه القاعده، واما اذا بنينا على ان هذه القاعده اصل عملي غير محرز، اصل عملي محرز نيست، اصل عملي غير محرز است، فانه لا معنى، للتفصيل في جريانها، للتفصيل في جريانها بين موارد التذكر حين العمل، بين موارد التذكر حين العمل وموارد العلم، وموارد العلم بالذهول، بالذهول حين العمل، حواس پرتی گیجی، ذهول، بله دالزالو، بله. بعد بنویسید والفقهاء الذين لا يشترطون، والفقهاء الذين لا يشترطون، ما چون خودمون نشد حلقه ثالثه بنویسیم لذا در زیل حلقه ثالثه جبران این بله مافات انجام میدیم. والفقهاء الذين لا يشترطون في جريان قاعده الفراغ، و الفقهاء الذين لا يشترطون في جريان قاعده الفراغ عدم العلم بعدم التذكر حين العمل، عدم العلم بعدم التذكر حين العمل، عدم العلم بعدم التذكر حين العمل، يقولون بأن هذه القاعدة، يقولون بأن هذه القاعدة أصل عملي غير محرز، أصل عملي غير محرز. خب پس اینجا ما دیدیم یه ثمره عملی در فقه داشت، یعنی انتخاب این دو مبنا که شما قاعده فراغ را اصل عملی محرز بدانید یا اصل عملی غیر محرز بدانید، سبب دو جور فتوا میشد در فقه. خوب شو باز خوشحال شدیم، باید بحثا هیچ ثمره در فقه ندارد. دیدیم نه دو تو فتوا از توش بیرون کشیده شد، نه استظهار از دلیل قاعده فراغ. شما استظهارتون از قاعده دلیل قاعده فراغ چیه؟ آیا او رو این جنبه محرزیتش رو احساس میکنید مهمه یا نه جنبه محرزیتش مهم نیست؟ اگر جنبه محرزیتش مهم بود، بستگی به استظهار شما داره، اگر دید مهم هستش این رو میگید که ببینید بالاتر از این بگم، حتی بعضی ها امثال قاعده فراغ رو از امارات دانستن، یعنی اینقدر احراز براشون مهم بوده این اذکریت حین العمل، گفتن از اماراته، مثل استصحاب که مرحوم آلخویی فرمودن که از اماراته، این رو هم بعد قاعده فراغ هم گفتن نمیز از اماراته، چرا از اصول اصلا عملیه باشه. مورد جریان الاصول العملیه، حالا که دستتون گرم شد یه دو سه خطم من اینجا بگم بنی آرین دیگه، اولش میگم که دیگه آخرش نگم که بعدش بشه. یه سوال از عملی می‌کنم، چه آثاری بله بله چون دیگه مصفتات دیگه، مصفتات دیگه، بله مصفتات حجت میشه. چی؟ نه میگن اصل عملیه، منتها چون نازل به منزله واقع شده نتیجه شو معداش، معداش که محتمل است، منتها این محتمل نازل به منزله متیقن شده است، لذا شبیه اون عمل میکنه، مثبتاتش هم حجته. اما اگر کسی اصلا اون قبول نداشه همچین چیزی رو، مثبتات اون هم حجت نمیدونه. بله اونایی که میگن دیگه تعارف ندارد که، خودشو فرمودن دیگه مثبتاتش بود که، من مثبتات شاهدوم ندارد که، همونه. بله بله اصلا رو خلقت خداست دیگه، بالاخره خدای کار کنه پناه را. بله خیلی یه دو سه خط من یادداشت بفرمایید که این بحث مشخص بشه. این بحثی که الان اینجا میخوان بفرمایند تقریبا میشه گفتش که توی حلقات ما نظیرشو نداشتیم، نه در اولا بوده، نه در ثانیه بوده، نه در جزء اول از ثالثه، یعنی حالت استثنایی دارد تو خود حلقات. خب بحثای دیگر رو هی ما به نوعی تکرار کردیم، حالا اینش نه یه خودش این وجه یه خود اومدش رو بلاخره آشناییم. این تیکه سنگ سخت نیست، فقط میخوام بگم نبوده بحثای گذشته، شاید تو ذهن آقایان نباشد و مفتشن به اونایی که اصلا حلقات قبل از نخونده باشن که اونا به نفتش ندیگه مثل سایرین میمونن توی این قسمت. و این لذا من بگم یه دو سه خط خلاصه بحث رو شما بدن که اصلا ما داریم سر چی دعوا میکنیم اینجا. بعد مطلب بنویسید در این قسمت، در این قسمت بحث بر سر این مطلب است که، بحث بر سر این مطلب است که ترجمه عربیشی داره می نویسه، بحث بر سر این مطلب است که آیا اصول عملیه شرعیه، آیا اصول عملیه شرعیه، تاکید میکنه نه اصول عملیه عقلیه، نه اصول عملیه شرعیه، آیا اصول عملیه شرعیه فقط به لحاظ شک در احکام واقعیه جاری میشوند، فقط به لحاظ شک در احکام واقعیه جاری میشوند، یعنی ما اگر در این حکم واقعی شک کردیم فقط اصل عملی جاری میکنیم، و یا آن که علاوه بر جریانشان در آن مورد، و یا آن که علاوه بر جریانشان در آن مورد به لحاظ شک، به لحاظ شک در احکام ظاهریه هم جاری می شوند. به لحاظ شک در احکام ظاهریه هم جاری می شوند. برسید قد یقال، قد یقال، این تأکید میگم قد یقال برای اینکه بدونید مطلب از همون قد یقال کتاب شروع بشه. ولی این جلسه قد یقال که این اصول، که این اصول به هر دو لحاظ جاری می شوند، که این اصول به هر دو لحاظ جاری می شوند. یعنی هم به براءت، یعنی هم به براءت از حکم واقعی نیاز داریم، یعنی هم به براءت از حکم واقعی نیاز داریم و هم به براءت از حکم ظاهری، و هم به براءت از حکم ظاهری که عبارت است از، که عبارت است از حجیت مشکوکه. این حجیت مشکوکه همون حکم ظاهری یا منظورم اونه، عبارت است از توضیح حکم ظاهری، و هم به براءت از حکم ظاهری که عبارت است از حکم مشکوکه نیاز داریم. حالا این خلاصه مطلب که بدونیم اصلا سر چی داریم بحث می‌کنیم، چون بعدم خواستید مطالعه بکنید تو کتاب تو ذهنتون بیاد. اما از خارج عرض بکنم، ببینید یه وقتی من شک میکنم در یک تکلیف واقعی، مثال معروف آقای این است که الدعاء عند رؤیت الهلال مثلا، همه آقای مثال است، عرفم که شک میکنم در دعاء عند رؤیت الهلال، آیا دعاء عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست؟ در اینجا مثلا من براءت جاری میکنم خب و میگم نه دعاء عند رؤیت الهلال واجب، یا فرض کنید یه مورد خاصی است که من باید احتیاط بکنم، مسئله دماغ مثلا مطرحه، من احتیاط بکنم، پس من اینجا آمدم اصل عملی شرعی را به لحاظ حکم واقعی و تکلیف واقعی جاری کردم. یعنی آیا عند الله حکم وجوب دعا عند رؤیت الهلال هست یا نیست؟ آیا من موظفم به این کار یا نیستم؟ آیا واقعا من موظف به این تکلیف هستم، مکلفم یا نیستم؟ براءت جاری میکنم، میگم نه نیستم مثلا. یه وقت هست که این شک وجود دارد، فی حین شک یه روایتی هم به دست من رسید، روایتی هم میاد میگه خیلی دلاله کنم از اون واضحی هم داره، یجب الدعا عند رؤیت الهلال مثلا، یجب الدعا عند رؤیت الهلال، روایت هم به دست من نیست. خب اما این روایت مثلا سندش ضعیفه، راوی دارد، این راوی مشکلی دارد، مسئله داره، مثلا اگر راویش بنابر اون رجال ابن قضائری باشد که دیگه تقریبا راوی برای شیعه باقی نذاشته، هم روات ما نیزی سوال برده ابن قضائری، یعنی اصلا بعضی بکنن این رجال ابن قضائری که دشمنان شیعه نمیشه، میگن این دیگه اصلا کار شیعه نیست. بگذاریم، حالا این راویش مشکل داره، راویش یک انسانه مثلا جاهل حدیثه، واضع حدیثه، یک آدم ناجوره فلان. خب الان من در چه شک کردم؟ در این شک میکنم که اصلا آیا این خبر از امام علیه السلام صادر شده یا نشده؟ روایتش رسید به دست ما، دیدم روایت شد. خب یه شک قبلا داشتم، شک چی بود؟ شک در این بود که اصلا دعا عند رؤیت الهلال واجب هست یا نه، روایتی در کار نبود، خودم هم شک کردم دعا عند رؤیت الهلال واجب هست یا نه، این یک مرحله. مرحله دوم روایت به دستم آمده، حالا من شک میکنم در این که آیا با وجود چنین روایتی، آیا چنین وجوبی از جانب امام صادر شده یا نشده؟ چرا؟ چون راویش اشکال داره، ممکنه صادر شده باشه و از قضا این راوی در این مورد خاص راست گفته باشه، یا علم رجال درباره این آدم اشتباه کرده باشه، آدم دروغگویی نباشه مثلا. خب ممکنه هم نه، واقعا انسان دروغگوی بوده و دروغ هم گفته و این آدم جز همون دروغ‌هاش هسته. یه مرحله دیگه هم شک وجود داره، و اون اینکه نه راویش هم مشکل نداره، روات این روایت همه ثقه، همه ثقات، همه ثقات اعلایی، هیچ مشکلی هم ندارم. اما اصلا من شک دارم در این که آیا خبر واحد ثقه حجت هست یا نیست. من تو این شک میگم خیلی خوب باشه همه ثقه باشن، ما مخلصشون هستیم، آدمای خوبی هستن، ثقه هستن. اما اصلا من نمیدونم آیا یتعبدون الشارع بالعمل بالخبر الثقه ام لا. اصلا شارع ما میگه کار بکنید، نمیگه کار بکنید، من اجازه دارم به خبر ثقه عمل کنم یا نکنم. خب میدونید آیان میدونن اصل در ظنون حرمت عمل به ظنه. شیخ اعظم انصاری در رسائلشون تحصیل اصل، اما اولش اصل میفرمند که اصل در ظنون نستش که ما به ظن عمل نکنیم، که حالا زن هم یک زن ناجوری هم باشد که اصلا سراغش نریم. چی؟ برا ما نمیدونیم آیا ما مأموریم به عمل به ظن و الاخذ به ام لا، بلکه اصلا حرام است این عمل، این کار حرام. پس من در شبهم موضوعی نیست، شبهم حکمیه، شبهم موضوعی نیست، شبهم حکمیه. دوباره بگم از اول، یک، من یه وقت است که شک دارم در تکلیف واقعی، در حکم واقعی، نمیدانم دعا این در رؤیت الهلال این واجب است یا نه. احتمال میدم واجب باشه. شهید صد اسمی میزن احتمال بسیط، احتمال بسیط. خب یه مرحله دوم، حالا یه روایتی هم به دست من میرسه و من حالا یه شک جدیدی پیدا میکنم. این شک جدید من باز دو حالت پیدا میکنم، یا شک موضوعی میشه، شبه موضوعی پیدا میکنم که آیا این کلام واقعا کلام امامه، واقعا صادر شده از امام، چون چرا در راویش شک دارم، راویش برای من آدم ناجوریست، دقت میکنی چه از رو هم، یا نه شبه حکمیه است، برفرض میدونم که این راویش آدم خوبیه، اصلا نمیدونم آیا من حق دارم به خبر واحد عمل بکنم یا نه حرام به خبر واحد عمل کردن. شاید صد به این تیکه دوم که من سراغ اون روایت میرم، به این میگن احتمال مرکب. خب در جایی که من در اصل حکم واقعی شک میکنم، اونجا میتونم براءت جاری بکنم. چرا؟ ما همه ما میدانیم مورد جریان و اصول عملی کجاست؟ شک در واقع، شک در واقع، من شک در واقع میکنم جریان اصول عملی است. اما این احتمال مرکب در حقیقت شک در حکم ظاهریه، نه در حکم واقعی، چون خبر واحد ثقه لو کنا فرضنا که حجت باشد حکم ظاهری برای من میاره. من در حقیقت دارم شک میکنم که آیا حکم ظاهری هست یا نه، شک میکنم که حکم ظاهری وجوب نماز هست یا نه، این شک حکم ظاهری حجیت برای خبر واحد ثقه هست یا نه، این خبر حجت یا حجت نیست، شک میکنم. حالا این شک که من یا ناشی از شبهه موضوعی است یا ناشی از شبهه حکمی است. خب آیا میتوانیم بگوییم در احکام ظاهریه اصول عملیه جاری میشه؟ یعنی در شک در احکام ظاهریه اونجا اصول عملی ظاهری میشه، جاری میشه؟ لقائل ان یقول که اصلا لغو بود، معنا نداشت. وقتی شما آمدید براءت جاری کردید در اصل اون تکلیف واقعی مشکوک، شک کردید که آیا دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا نه، براءت جاری کردید، دیگه اصلا نوبت نمیرسد به براءت در اون مورد، اون روایت، اون روایت که شما سفارش کردید اصلا. و قد یقال که، این قد یقال این دیگه است، و قد یقال که نه، اینا دوتا مطلب، اونجا که شما براءت جاری کردید روایت هنوز به دستتون نرسیده بود، احتمال شما بسیط بود، شما بودید صرف یه احتمال، احتمال تکلیف واقعی مشکوک، احتمال وجود تکلیف واقعی که دعای در وجود دعای در رؤیت الهلال باشه، براءت جاری میکردید. اما الان یه مسئله تازش پیش آمده و اون یه روایتی آمده سراغتون، یه روایتی آمده سراغتون، الان شما احساس خطر مضاعف میکنید از ناحیه تکلیف واقعی، از ناحیه نه تکلیف دیگه اینجا بگردن دون باشد، حالا واقعی ظاهرش کار ندارم. اگر صرفا براءت جاری کنید در تکلیف واقعی، این شما را در امنیت قرار نمیده، کافی نیست برای شما که دیگه نخواهید در مورد این روایت براءت جاری کنید، باید اینجا هم براءت جاری کنید. این مطلبیست که اینجا میفرمایند در تقریراتشون. حالا من دم دست که چون عجله‌ای دویدم به سمت این جایی که جفت تابی اینو برشتم آوردم، دیگه تو راه هستم میداشم میامدم پیدا کردم مصدرش رو، همین حالا این رو پیدا کردم، جلد چهارم با خصوص که علم رسول این تقویت شهید آقای هاشمی، تقویت آسد محمود هاشمی جلد چهارمش صفحه 21 شهید خط اونجا متعرض این مطلب شده. جای دیگه فکر نمی کنم باشد، همینجا فقط متعرض این مطلب شده. می فرمان که این تیکه پایین قسمت پایین می فرمان که و صحیح تفصیل بین المسالک المشهوره في حقيقة الحكم الظاهري وبين المسلك المختار فإنه بناء على المسلك المشهور القائل بعدم وجود مبادئ الحكم الظاهري وأن الملاك في نفس جعله مرمان خوين تورغال بدن ديگه ليكون منجزا للواقع فقط ولهذا أيضا لا يكون تنافا بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية غير الواصلة خب لا يتكش فالبراءة لا تجري إلا بلحاظ الحكم الواقعي براءت جاری نمیشه مگر بلاز حکم واقعی ولا معنا لاجرائها عن الحكم الظاهري المشكوك معنا نداره دیگه. شما بخواید نسبت به حکم ظاهری مشکوک هم براءت جاری کنید، همون کافیه، همون کافیه. اذ لا منجزیه له ولا اثر في التنجيز والتعديل وانما المنجز هو الحكم الواقعي المحتمل فباجراء البراءه عن وقتی شما از اون حکم مشکوک واقعی براءت جاری کردید خلاصه مطلب تمامه. یحصل التأمین عن الواقع، شما در امنیت قرار میگیرید نسبت به اون تکلیف واقعی. و اما بناء علی مسلکنا، مسلک شهید صدر، القائل به وجود ملاک فی الحکم الواقع، ما میگیم در حوزه ملاک هست، محفوظ که محفوظ است، حتی مع الشک فیه و عدم وصوله و من هنا يكون هناك تناف بين الاحكام الظاهريه بوجوداتها الواقعيه فالبيان المذكور تای تنیس بودشه غلط تایپی احتمال فالبيان المذكور احنا مشنا فالبيان المذكور غير تام لان الحكم الواقعي وان شو تشدید گوش بله و ان حصل بله اغلاط تایپی داره و لان الحكم الواقعي و ان حصل التامين عنه اون حکم واقعی اگرچه تأمین ازش حاصل شد به ما انه مشکوکن الا ان هذا لا يمنع عن عدم المعثریت و ثبوت احتمام المولا بهی فی المرتبت الطولیه التي يحتمل فيها و يحتمل فيها جعل حکم ظاهری منجزا ای بما انه يشک في جعل حکم ظاهری الزامی لحفظه الاخر که دیگه بمانم. منظور اینجا شهید صدر متعرض این مطلب شده هم. خیلی خوب عبارت هایی ذره از کتاب هم بخوان. مورد جریان الاصول العملیه لا شک فی جریان الاصول العملیه الشرعیه عند الشک فی الحکم التکلیفی الواقعی، تردیدی نیست در این که اصول عملیه شرعیه با تاکید میکنم ما از عقلیه الان بحث نمی کنیم، اینها جاری میشوند در کجا؟ در جایی که ما در حکم تکلیفی واقعی شک کنیم. لتنجیزهی کما فی اصالت البراءه، اصخم فی اصالت الاحتیاط، او لتعدیر عنه کما فی اصالت البراءه، یا اصل عملی مثل اصالت الاحتیاط جاری میکنیم برای اینکه اون تکلیف واقعی مشکوک را منجز بکنیم، یا اصلی مثل اصالت البراءه جاری میکنیم برای تعذیر عنه، یعنی عن الحکم الواقعی، از اون حکم واقعی بخواییم عذر بتراشیم. ولیکن قد یشک، گاهی شک میشود، فی تکلیف الواقعی، از یه طرف در تکلیف واقعی شک میکنیم، از اون طرف یه روایتی هم به دست ما میرسه و یشک فی قیام الحجت شرعیت علیه، شک میکنیم آیا یک حجت شرعی هم بر اون تکلیف واقعی مشکوک اقامه شده یا نشده. خب اون اون شک ما ناشی از چیه؟ میگن یا شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه. اما به نحو شبهه الموضوعیه که شک فی صدور الحدیث، که عرض کردم شک فی صدور الحدیث اونجاییست که شما مثلا روایت آمده منتها راویش رو آدم دروغگویی میدانید، بذار شک میکنه که این کلام از امام صادق شده باشه یا نه، از اون طرف یه روایتیست از اون راویش دروغگوست، نمیدونید چیکار کنید. شبهه چی؟ شک در ظهور حدیث باشه مثلا، عرض کنم که مثلا یه همچین چیزی. خب بله نبودن. ببین ما الان مهم برامون نیست که منشأ شک شما چیه، منشأ و هر چی میخواد باشه، مهم این است که این بالاخره سبب میشود که شما ندانید الان این روایت حجتون ام لیس به حجه. حالا این حجتون ام لیس به حجه، این ناشی از این است که شما شکتون شبهتون موضوعی یا نه اصلا حجیت خبر واحد رو اشکال توش دارید، او به نحو شبهت الحکمیه یا از قبیل شبهت الحکمیه باشد، مثل چی؟ که شک فی حجیت الامارت المعلوم وجودها، شک میکنید در این که این اماره ای که فرض کنید وجودش هم معلوم است، شما میدانید واقعا این خبر واحد ثقه است، همش هم رواش هم ثقات هستن، اما در این حال نمیدانید که این حجت هست یا حجت نیست، کبرویا اشکال دارید. فهل یوجد، آیا یافت میشود فی هذه الحاله موردان للاصل عملی، آیا دو مورد در اصل عملی ما پیدا میکنیم، یکی در تکلیف واقعی، یکی در این حکم ظاهری مثلا حجت این خبر. فنجری البراءت عن التکلیف الواقعی المشکوک و نجری براءت اخرى عن الحجیه، دوتا براءت جاری میکنیم، میگیم حجیت ای الحکم ظاهری المشکوک، پس یه براءت جاری میکنیم از حکم واقعی مشکوک، یه براءت جاری میکنیم از حکم ظاهری مشکوک. او تکفل براءت الاولا، یا اون براءت اولیه کافیه. و به کلمت اخرى، ببینید، و به عبارت اشمل، و به کلمت اخرى و به عبارت اشمل، ان الاصول العمليه هل يختص، یه حالت قاعده کلی میخوان بیان کنن، ان الاصول العمليه هل يختص موردها بالشك في الاحكام الواقعيه، آیا اصول عملیه اختصاص دارد موردشان به شک در احکام واقعیه، او یشمل مورد شک فی الاحکام ظاهریت نفسها، یا نه مورد شک در خود احکام ظاهری هم شامل میشه. این تمام اشکال در چیه؟ میگیم بابا خود اصول عملیه هم از احکام ظاهری هم، ما در مورد شک در احکام ظاهریه باید از احکام ظاهریه استفاده کنیم، یه چطور میشه؟ یعنی این خود این محل اشکال هست، و اشکال دیگر اون بحث لغویت هست و بحث بی ثمر بودن، و بعد اشکال بعدی که حالا پیش میاد خواهیم انشالله گفت، حالا امروز که دیگه نمیستیم انشالله فردا، اون که بگوییم که اگر یه براءت جاری شد میشه یه براءت دوم بیا، مگر نگفتیم این خود نام با هم دیگه تنافی دارن، نمیشه اینجا براءت ما دوباره براءت دیگه هم بیاد، این نمیشه، بین این تنافی وجود داره، شرکت تبراتش هم بود این کلمه. قد یقال، حالا قد یقالی که تو توضیح فارسی گفتیم از اینجا بود، قد یقال بأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين، ما دو تا براءت میخوام، اذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز، ما دو تا احتمال داریم که هر دو احتمال صلاحیت برای تنجیز حکم دارن، فنحتاج إلى مؤمن عن كل منهما، ما نیازمند به یک مؤمنی هستیم، یه امنیت آفرینی هستیم، یه چیزی هستیم که ما رو در امنیت قرار بدهد نسبت به هر دوی این احتمالین. خب احدهما، این احتمالاً کدوم هستن؟ احدهما اون احتمال بسیط، احتمال التکلیف الواقعی و نسمه بالاحتمال البسیط، بازشون یه جره اصطلاح میکنن، احتمال تکلیف واقعی که ما ازشون میذاریم احتمال بسیط، و الاخر احتمال قیام الحجت علیه، احتمال دوم که بهش میگیم احتمال مرکب، این احتمال قیام حجت بر آن است، و حیث ان الحجیه بنویسید علی مبنا الشهید الصدر، علا مبنا الشهید الصدر، چون دیگران نظرشون این نیست، آقای صدر نظرش اینه، و حیث ان الحجیه علا مبنا الشهید الصدر معناها ابراز و شدت اهتمام المولا به تکلیف الواقعی المشکوک. معنای حجیت چیه؟ معناش این بود که مولا میخواهد شدت اهمیت دادنش را به تکلیف واقعی مشکوک نشان بدهد، میاد جعل حجیت میکنه، مثلا مولا در مسئله دماغ براش مهمه که دماغ حفظ بشه، میاد اونجا جعل حجیت میکنند برای اصالت الاحتیاط، مثلا دقت میکنید، کما عرفنا سابقا عند البحث في حقیقت الاحکام الظاهریه، فاحتمال الحجه على الواقع المشکوک یعنی احتمال تکلیف واقعی متعلق لاهتمام المولا الشدید و عدم رضایتی به تفریطه، احتمال اینکه واقعا حجتی در کار باشد، یعنی این خبر واحد ثقه اینجا درست باشد و حجت باشد و دعا این در رؤیت الهلال مثلا معدای این هست او واقعا واجب باشد، یعنی احتمال یک تکلیف واقعی که این متعلق احتمام شدید مولا قرار گرفته، و عدم رضا هی به تفویته و عدم رضایت مولا به تفویت آن تکلیف واقعی. مولا راضی نیست اون تکلیف زیر سوال بره. ولی نسم هذا، یعنی هذا الاحتمال بالاحتمال المرکب. و علیه، بنابراین اگر این طور گفتیم فالبراءت عن الاحتمال البسيط لا تکفی، براءت از اون احتمال بسیط احتمال اولیه کافی نیست. بنویسید ولا تو لازم، ولا تو لازم البراءت، ولا تو لازم البراءت والتأمين والتأمين عن الاحتمال المركب ولا تو لازم. ملازمه نیست بینشون، که میگه اونجا براءت جای شد اینجا خود به خود شده، نخیر برات جدا میخواد. ولا تو لازم البراءت و التأمین عن الاحتمال المرکب. خب ادامه عبارت، بل لابد من التأمین من ناحیت الاحتمال المرکبه ایضا به براءت ثانیه. ما باید یک احساس امنیتی به همون دست در امان قرار بگیریم نسبت به احتمال مرکب، احتمال دومی همچنین با یک براءت دیگری که جاری بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.